یه ماشین از اون قبل شروع کنه یکی از آقای ماشین رو تعمیره رو هم هم میره تعمیره فقط 12 میلیون از این دستموز گره 30 قولی میلیون خرج مثل گرده چی 12 رو میبانی گره
23 آبان 1402 تفسیر. خیلی شما قصه نخور از این چیزا. خیلی سوره توبه بودیم آیه 95 می فرماید که سیحلفون بالله لکم اذن قلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. آیه شریف یه مطلب جدیدی را میخواد متعرض بشود و اون مطلب چیست؟ و اون مطلب در بیان احوال همین منافقین است. چی میخواد بگه تو این آیه 95؟ میفرماید که در واقع این آیه مضمونش ناشی شده است و برخواسته است از جمله‌ای در آیه قبل، اونجایی که میفرماید لن نؤمن لکم قل لا تعتذروا. خب لن نؤمن لکم، ما به شما ایمان نمیاریم، حرفای شما رو تصدیق نمی‌کنیم. الان تو این آیه میخواد این مطلب رو اضافه کنه که این منافقین حیا نمی‌کنند از کذب. ببینید دروغ گفتن علامت نفاقه و اینا هیچ پروایی از دروغ گفتن ندارند و از خدعه مسلمان ها که مسلمین را به دروغ و نیره به دروغ میخوان مسلمان ها را نیرنگ کنند. وقتی بهشون گفته میشود لن نؤمن لکم، چه میکنند؟ قسم میخورند که اینا راست میگن. وقتی میگن ما حرف شما رو مؤمنین به اونا میگن ما حرفاتون رو قبول نداریم، اینا جواب میدهند که چه؟ جواب میدن که بابا ما درست میگیم، ما راست میگیم. قسم میخورند بر راستگویی خودشون. چرا این قسم رو بر راستگویی خودشون میخورند؟ تا بتوانند نیرنگشون را به سرانجام برسانند. و این آیه 95 اخبار است به مسلمین که منافقین با شما چنین خواهند کرد. یعنی اینا همه از اخبار غیبی قرآن است که شمایی که برمیگردید الان به مدینه از جنگ تبوک، منافقین رفتارشون اینه، میان و اعتذار میکنن. بعد این که اعتذار کردن شما میگید اینها همه این عذرهای دروغینه، قسم میخورن. چی دروغ؟ به خدا، به پیغمبر، به همه مقدسات برای شما چه می کند؟ قسم می خورد که شما حرفشو باور کنید و با این قسم ها می خواد شما را و مسلمان ها را چه بدد؟ فریب بدد. این اجمال آیه. حالا متن آیه رو می ریم جلو. سَيَحْلِفُونَ. خب سین حرف استقبال قریب، یعنی به زودی. الان شما مسلمانایی که مجاهد بودید و در جنگ تبوک شرکت کردید میرسید مدینه، این اتفاق واقع میشد. سَيَحْلِفُونَ، شروع میکنن اینا برای شما به قسم، ای قسم میخورن، مسلسل قسم میخورن. کیا؟ فاعل سَيَحْلِفُونَ که منافقینی که تخلف از جنگ تبوک کردن و در جهاد حاضر نشدند، قسم میخورند. این قسم، قسم منافقین است از روی نفاق و کذب، یعنی قسم، قسم دروغین است. سیحلفون به چه قسم میخورند؟ بالله، به ذات اقدس اله قسم میخورند. برای کی قسم میخورند؟ لکم، برای شما مؤمنین مجاهدی که از جنگ تبوک برگشته اید، برای شماها چه میخورند؟ قسم میخورند. سیحلفون بالله لکم. خب محلوفون علیه را حذف کرده است. قسم میخورند که چی چی ندارد، که برای چه چیزی قسم میخورند. قسمو برای مسلمونا میخورند، اما محلوفون علی نسبت به چه کاری قسم میخورند این را حذف کرده است. چرا؟ چون معلومه از کجا، از آیات قبل که اینا آمدن اعتذار چه کردند؟ دروغین کردند نسبت به رسول خاتم که ما این عذر داریم، نمیتوانیم در جنگ حاضر بشیم، و از پیامبر استیضان کردند بر ترک جهاد. پیغمبر خودم رو عذری که آوردن بهشون اجازه داد. حالا آیه شریف فرمود عذر اینا رو قبول نکنید، اینا دروغ میگن. خب بعد میگه، بعد که شما بهشون گفتید عذرای شما عذر دروغینه، اینا پشتش برای شما چه میخورن؟ قسم میخورن که به خدا، به پیر، به پیغمبر، بله قسم ما، عذر ما دروغین نبود، ما عذرمون واقعی بود. بیا ببین گاو من زایده از پنج قلو، توجه می فرمایید، یا زنم زایده است، بیا ببین بچه را، و امثال اینا، توجه می کنی. یعنی قسم می خورند بر این که عذرهایی که داشته اند، این عذرها عذر چه بوده است؟ عذر واقعی بوده، عذر درست راستین بوده، موجه بوده است. این قسمشون. خب کی قسم میخورن؟ اذن قلبتم الیهم، آن هنگام که، ازای ظرفیه است، آن زمانی که، آن هنگامی که، انقلبتم بازگشتید شما، انقلبتم یعنی رجعتم، انقلاب یعنی رجوع، بازگشت. اذن قلبتم، وقتی که شما مؤمنین مجاهد از این غزوه تبوک بازگشتید، الیهم، به سوی این منافقین، که منافقین کجا بودن؟ تو مدینه. میگه وقتی شما برگردید به مدینه برسید، اینا میگن ما معذور بودیم، شما بهشون میگین لا تعتذروا لن نؤمن لكم، شما عذرتون دروغ بوده است، ما حرف شما رو قبول نداریم. پشبند این که شما میگید ما عذر شما را قبول نداریم قسم میخوره. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم، وقتی شما برگشتید این اتفاق خواهد افتاد. ببینید پس هنوز اینا به مدینه نرسیده، خدا وضعیت مدینه را و آنچه را که اتفاق خواهد افتاد برای مسلمان ها دارد چه می کند؟ ترسیم می کند که این اتفاق می افتد، میان قسم می خورند. چرا قسم می خورند؟ لتعرضوا عنهم، لام تعلیله، به جهت این که تعرضوا فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام، خب و فاعلش کیست؟ مسلمونا. تا شما مسلمونای مجاهدی که از غزوه تبوک برگشته اید از اینا دیگه چه کنید؟ اعراض کنید. لتعرضوا عنهم، از چیشون اعراض کنید آقای سیفی؟ از توبیخشون، از عتابشون، از تنبیهشون اعراض کنید. یعنی دیگه کاری به کارشون نداشته باشی،
یعنی تعبیرشون نگیرید یا
کاری به کارشون نداشته باشید. خب اینا الان میترسن مسلمونا که برگردن، چون اینا شرکت در جنگ نکردن، یک تنبیهی براشون قرار داده بشه، یه توبیخی براشون قرار داده بشه، یه عتاب و خطاب شدید و لحنی بهشون متوجه بشه. برای فرار از این عتاب و خطاب و توبیخ و تنبیه چیکار میکنن؟ قسم میخورن، مسلسل قسم میخورن. توجه میکنی؟ خب سوگند یاد میکنند و قسم میخورند و میخواهند به واسطه این قسم خوردنها مسلمونا دیگه از چی؟ ملامت اینا، سرزنش اینا دست بردارن، یعنی دیگه فراموش بشود قصه. ببینید اول انقلاب یه عده‌ای میگفتن جانم فدای ایران، خب جنگ شد، درسته؟ وقتی که جنگ شد تمام این جانم فدای ایران ها کجا رفتن؟ فرار کردن. کی رفت جبهه؟ همین بچه مذهبی ها، اونایی که میگفتن ما خدا و قرآن و اسلام و قبول داریم رفتن جبهه و از این مملکت دفاع کردن، درسته؟ یکی از اون جانم فدای ایران ها پاشا تو جبهه نگذاشت. خب طبیعیست وقتی که جنگ تمام میشد، خب این بچه ها میگن پس شما جانم فدای ایران بود یا جانم فدای یه جای دیگه بود، پس کجا بودی؟ پس چرا تو جنگ شرکت نکردی؟ مگه این جنگ ایران با یه دولت متخاصم نبود؟ توجه میکنی؟ داستان اونام اینه. اینا میگن ما مؤمنیم، مسلمانیم، منافق که نمیگه من منافقم، که میگه من مؤمن و مسلمانم. میگن پس تو اگه مؤمن و مسلمانی چرا تو جنگ نیومدی؟ میگه عذر داشتم. میگن که عذر دا قبول نداریم، قسم میخورد. میگه به پیر، به خدا، به ذات اقدس اله قسم میخورد، قسمهای خلاص و شداد که من عذرم موجه بود است. تعجب. تا شما دست از چه بردارید؟ از ملامتش، توبیخش، عتابش، خطابش رهاش کنی، بگن خیلی خوب پس معذور بودی، برو به سلامت. لتعرضوا عنهم، حالا ذات اقدس اله یه دستور میداد به فاء تفریعیه، تفریعاً بر این سوگند خوردن اینا به این جهت ذات اقدس اله دستور میداد فاعرضوا عنهم، یعنی همونی که منافقین میخوان خود ذات اقدس اله میگه ازشون اعراض کنید، ولشون کنید، دیگه باشون حرف نزنید، ملامت و سرزنش عتاب و خطابشون نکنید. اعرضوا عنهم، لکن نه به خاطر اینکه او قسما درست بود و اینا راست میگن، نه، به خاطر چی؟ فاعرضوا، فعل امر، عنهم، همون جوری که خود منافقا میخوان، لکن لا تصدیقا لهم، نه به خاطر اینکه اینا قسمشون راسته و شما اینا را تصدیق کنید، خب نه، اعراض کنید ازشون، از در حالی که شما اونا را دارید حقیر میبینید، کوچکشون میکنید، توجه میکنید. چرا؟ میگه انهم، این انهم تعلیل برای امر به اعراضه، میگه فاعرضوا عنهم، کارشون نداشته باش، ملامت، عتاب، خطاب، سرزنش، تنبیه، هیچ کارشون نکنید، ولشون کنید. چرا ولشون کنید؟ نه به خاطر اینکه قسمش راسته، انهم رجسون، میگه اینا یه کوپه چیان؟ کوفتن. این کوپه یه کوفتا، انهم با تأکید، ببینید ضمیرش برمگردد به منافقین متخلفی که قسم میخورن و قسمام دروغه، میگه انهم با انه جمله تعلیلیه را شروع میکند که تعلیل برای امر به اعراضه، ولشون کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رجسون، رجس یعنی قذر، قاف و زال، پلیدی، یعنی خباست، یعنی نجس، خب یعنی اینا پلیدن، ولشون کنید. ببینید ماشین، بله، مرسدس بنز آقای سعادت اگه بمالد به یه ماشینی که زباله کش است، یا بمالد به یکی این نیسانایی که چارورش برداشته بیماهن جوش داده است، درسته؟ خب خسارت به کی میفتد؟ چه آقای سعادت به او بزند، چه اون به آقای سعادت بزند، در هر دو صورت خسارت مال کیه؟ مال سعادت. چون ماشین آقای سعادت مثل یه عروس میموند، اونم چارور ماشین رو بیماهن جوش داد. یا ماشین مثلا، یعنی بعضی ها رو شما، چه شما به اونا بزنید خسارت مالی شماست، چه اونا به شما بزنن خسارت مالی شماست. بنابراین میگه اینا از بس که پلیدن و چه هستن؟ رجسا، قذر هستن، شما اصلا ول کنید اینا را. هر نوع ملاقاتی بین شما و اینا حاصل بشود، شما متضرر میشید. چرا؟ چون اینا رجس، پلیدن، کثافتن، نکبتن. بنابراین حتی شما اگر به ملاقات اینا برید که اینا رو ملامت کنید، بازم از رجس اینا به شما اصابت میکنه. بنابراین رهاشون کنید. رجس اینجا، اگرچه رجس یه مطلب خارجی است، تکوینی است، لکن مراد آقای موسوی اینجا دناعت نفسانی است، یعنی اینا نفساشون نفسای پسته، پلیده، نفوس آلوده است، نفوسشون خباثت باطن دارد. وقتی یه نفسی خباثت باطن دارد، شما با او هم که ملاقات بکنید، ببینید نمیدونم آیون دیدن یه جاهایی میرید از نظر روحی چه میشید؟ گرفته میشید، منقبض میشید، یعنی ناراحت میشید به شدت، میریزید به هم. یه جایی هم میرید عکسشه، از لحاظ روحی چه میشید؟ انبساط پیدا میکنید، روحتون مثل که آزاد شده، پرواز کرده. حالا نسبت به افراد مختلف اینا مختلفه. همین داستان است در ملاقات افراد. شما یه افرادی را ملاقات میکنید، میبینید در ملاقات با اونا روحت باز شد، حال اومدی از لحاظ روحی. یه عده‌ای را ملاقات میکنی، اون ملاقات برای شما چه میارد؟ انقباض روحی میارد، حالت به هم میخورد، به قول ایشون چندش آوره. خب یعنی اون ملاقات ملاقات سنگینیست برای شما، بده، میگوی کاش که نیده بودمش، کاش که باش حرف نزده بودم. درسته؟ این داستانه. میگه اینا رجسن، پلیدین. بنابراین وقتی اینا رجسند و پلیدین و خبس باطن دارن، نفس پست و دنی دارن، شما با اینا ملاقات بکنید، اینا شما را از اون جایی که هستین میکشن پایین، نمیگذارن که، یعنی این دناعت نفسی و خباثت باطنی مصریست، به شما هم چه میکنه؟ سرایت میکنه. لذا میگه اصلا اینا رو ولشون کنید، فاعرضوا عنهم، ازشون اعراض کنید، که این دناعت نفسانیه و خبث باطنیه، این رجس به شما چی؟ منتقل نشه. یعنی که ان این دناعت نفسانیه و خباثت باطنیه را تشبیه می کند به پلیدی ظاهریه. چجور اگه یه جا کثافت و نکبت باشه، شما با یه لباس تمیز وارد اونجا بشید، لا محاله چه خواهید شد؟ هرچی هم که لباستو بگیری بالا، پاچادو بزنی بالا، جا پادو نگاه کنی، آخر الامر چه خواهی شد؟ آلوده خواهی شد. لذا تشبیه می کند امر معقول را به محسوس. میگه اینا رجسن، پلیدن، فعرضوا عنهم، ازشون اعراض بکنید. اگر رفتی ملامتش کنی، رفتی او را سرزنش بکنی، او خبثو چه بفرمایید؟ پلیدی باطنی او به شما هم سرایت میکنه. بنابراین اصلا ولشون کنید، فعرضوا عنهم انهم رجسون. ببینید این نوع اعراض با اون اعراضی که اونا میخواستن فرق دارد. اونا میگفتن ما رو ملامت نکنید، سوگند میخوردن ما رو ملامت نکنید، یعنی ما رو ردیف خودتون ببینید. الان قرآن میگه نه، اینا ردیف شما نیستن، اینا رجسن، پلیدن. اگر شما برید اینا رو ملامت کنید، باید برید در ردیف اونا، خودتم چه میشی؟ خودتم آلوده میشی. توجه فرمودی؟ خب پس این چه آقا؟ این داستان اعراضی که ذات اقدس اله میگوید. میگه بنابراین سزاوار نیست که به اینا نزدیک بشید، و توبیخ اینا برای شما هیچ فایده ای نداره. اعراض کنید ازشون، ولشون کنید. و مأواهم جهنم، واو عاطفه. بعد این که میگه اینا رجسن، خب رجس جاش کجاست؟ رجس که نمیتواند بره تو بهشت، پاک و پاکیزه تو بهشت میرد. اونایی که طیبن میتوانن وارد بهشت بشن، آلوده و رجس که نمیتواند تو بهشت بره. میگه دنیاشون در کثافت و نکبت هست، بلکه خودشون رجسن. خوبم دقت کنید، نمیگه انهم فی رجسن، میگه خودش کثافت، خودش نکبت. یعنی این کثافت، کثافت و نجاست ذاتیه است، نه اینکه از بیرون اکتساب کرده باشد. خبث ذاتی است، پلیدی طینت است. خیلی خوب. و مأواهم، مأوا جایگاه، مسیر، مآل، محل استقرار، بازگشتگاه اینا روز قیامت کجا میشد؟ میفرماید و مأواهم جهنم، جاشونم تو جهنمه. باید عذاب جهنم و آتش جهنم را تحمل کنند به واسطه همین رجس، چون با کثافت که نمیشد رفت تو بهشت. جزاءً، خب جهنمشون به چه خاطری است؟ آیا خدا اینا را ابتداءً به جهنم میبرد؟ میگه نه، جزاءً است. جزاءً را مصدر میتونید بگیرید، یعنی مصدر به معنا این که مفعول چه باشد؟ له باشد. علت هم میتوانید بگیرید، حال هم میتونید بگیرید. خیلی خوب، یعنی اینا جهنمی که میرن، جهنم مفتی و ابتدایی و بی خودی، خدا دلش بخواد اینا رو ببرد جهنم نیست، این مجازات و مکافات ایناست. یعنی جهنمی که اینا مأواشون قرار میگیره به خاطر اعمالی است که خودشون تو دنیا کردن. خب پس جزاءً یعنی مجازاتن و مکافاتن لهم. این جهنم خدا ابتدایی حکم نمی کند ببرش جهنم، به واسطه چیست؟ به ما کانو یکسبون، با بای سببیت. این جزا که جهنم باشد به چه سبب به اینا داده می شد؟ میگه به ما کانو یکسبون. عائدش آقای موسوی چه شده؟ حذف شده. یعنی به ما کانو یکسبونهو و یعملونهو، به خاطر اینکه خداشون کسب کردن. کسب یعنی تحصیل کردن، به دست آوردن. با چی به دست آوردن؟ با اعمالشون، با کردارشون، با اعتقاداتشون. چون یه عمل داریم، عمل جوانهیست اعتقادات، یه عمل داریم، عمل چی؟ جوارحیست، با دست و پا و قدم و بفرمایید اینا انجام میشه. اینا جهنمی که میرند سببش ماکانو یکسبونه، اونی که خودشون به دست آوردن، با اختیار خودشون در دنیا عمل کردند، از کفر و نفاق که عمل چه باشد؟ جوانهی باشد، تا معاصی الله که عمل جوارحی باشد، به واسطه آنچه که اعمال خودشون است مأوا و جایگاهشون جهنم قرار گرفته است. لذا میگه ولشون کن. کسی که دنیاش در رجس، خب آخرتش هم تو جهنم است، تو باش چی کار داری؟ ولش کن. به عبارت دیگر میخواد بگد آقا کسی رو توبیخ و سرزنش و ملامت میکنن که شاید اون توبیخ و ملامت اثری داشته باشه. کسی که خبث باطنی دارد، این ملامت و سرزنش برای او هیچ اثری ندارد. وقتی هیچ اثری ندارد چه فایده ای دارد سرزنششو؟ ویلشو اعراض کنید از این. تازه میرین پیش اینا شما آلوده میشید، رهاشون کنید، هیچ کارشو نداشته باش. نه توبیخ، نه سرزنش، نه ملامت. چرا؟ چون فایده نداره، اثری نداره. بله، نور به قبرش ببارد. مرحوم مدرس افغانی یه وقت تو درس میگفت، یک بقالی بود سر گذر، مرد مؤمنی بود، یه زنی آلوده شده بود. این بقال محل فهمید که خب یه عده میان و میرند و اینا، و یه خبرهاییست. زنی که آمد ازش خرید کند، شروع کرد به چی؟ نصیحت کردن که خانم آخه این رفتار، این کردار، اینا درست نیست. بله، نه تو دنیا صحیح هست، نه از لحاظ عقبا و آخرت. خلاصه شروع کرد بقاله نصیحت کردن زن آلوده. مدرس میگفت خدا رحمتش کند، ضعف چادرشو پس کرد، دامنشو زد بالا، تمام مافیها رو نشون بقاله داد. و این حرفا چی چیه که میزنی؟ اگه تو هم میخوایی پاش بیا. میگفت خب این دیگه باش حرف زدن دیگه فایده دارد؟ این مثل بعضی هاست که ما امروز میبینیم، درسته؟ اینایی که شما تو کوچه و خیابون بعضی وقتا میبینید، اینا فایده ای ندارد باشون حرف بزنید. همین که اعراض کنید چیه؟ بهتر. یه مجلسی، خود من از تو مجلس آمدم بیام بیرون، دیدم وایسادم دم در چند تا خانم. ما آمدیم بیام بیرون، یکشون آمد تو صورت ما. ما فکر کردیم میخواد مسئله بپرس. خب بعضی ها میخوان مسئله بپرسن، مسئله شون یخته، مثلا خصوصیه اینا، میخوان کسی نفهمد، میان نزیک، درسته؟ ما هم گوشمون رو همچی کردیم، دیدیم نه، ما هرچی گوشمون رو همچی، میاد طرف صورت ما، پس با گوش ما کاری نداره، چیزی نمیخواد. صاف تو رو صورت ما، یعنی فیس تو فیس بود، دقیق وایساد جلو من. بعد این روسریش از روسرش برداشت. حالا سنش هم بالا بود، بالا 80 سالش. حدود 80 یا بالا 80، این حدوداش بود. یعنی مصداق القواعد من النساء بود. روسریش رو برداشت، گفت که آقا طوری من اینجوری بیام؟ حالا چند تا پیر زن دیگم که رفقاش بودن نگر داشته بود تا جواب منو بشنوه. گفت طوری من اینجوری بیام؟ منم گفتم نه اشطور نیم، چون جز قواعده از نساس دیگه، اینا که 80 ساله که. گفتم نه خیلی اشطور نیم. روشو کرد به رفقاش که پشتش بودن، گفت دیدین گفتم طوری نیست. بعد دیگه ما اومدیم بریم، گفتم بهش فقط البته سرکار علیه، من ترجیح میدم به جای این که شما این حجاب رو از سر دون بردارید، دخترکان جوان این کار رو با من می کردن، نه شما. خب خلقی که اون وسط بودن همه زدن زیر خنده از جوابی که من به این دادم. یعنی شما فکر میکنید با این خانم حرف زدن فایده ای داره؟ اگه فکر میکنید، آخه اون روزا اگه یادتون باشد یا آخون که میدیدن خلق چه میکردن؟ حیا میکردن. یه سیدی ما تو اصفهان داشتیم، دفتر داشت، دفتر ازدواج، خدا رحمتش کند، بزرگترا شاید بشناسندش. اون سید یخته، بله آقای موسوی، دندش میخورید. وقتی میرفت تو مجلس عقد که دفتر رو ببرد و امضای عروس و اینا رو بگیرد، تا وارد مجلس زنونه میشد میگفت خانوما خواهش میکنم سر جدم همون جوری که هستین بشین. خب سر جدشم کن، یعنی نمیخواد حجاب کنیم دو اینا، خب همون جور که هستین بشه. خب اون سید یخت خودش یه جاهایش بله میخارید. داستان این سابقای آخون که میدیدن حیا میکردن، روی میگرفتن، نمیدونم چه میکردن. حالا نه، حالا تازه ما رو میبیند میکشه پایین، توجه میکنه. یعنی نتیجه قصه عکس علا عکس شده. خب ما اینا رو چی کارشون کنیم؟ خب وقتی میکشه پایین تازه شما رو که میبیند، اگه بخوای بش حرف از با در نصیحت و موعظه و پند و امر به معروف و اینا وارد بشی، تازه نتیجه چه میشن؟ عکسش میشن. بنابراین فعرضوا عنهم، اعراض کنید ازش، رهاشون کن. یا به مسخره و تمسخر مطلب رو چه کنید؟ برگزار کنید و برید. یعنی کشید پایین، شما بگید که خب به به تتمشم بیا، چرا نصف کاره اومدی، الباقیشم ادامه بده. بله نه، فایده ندارد با اینا. این میشه مسخره. وقتی شما بهش بگید که اگر تتم را هم درآوری، بله موجب رضایت بیشتر ما میشد، همه میفهمن دارین مسخرش میکنین. اینا دیگه میفهمن شما در مقام تشریع حرف شرعی نمیزنین، از راه تمسخر وارد شده. خیلی خوب، اینا هیچ چی فایده نداره. فعرضوا عنهم انهم رجسون. وصلى الله على محمد.